و مناقشاتی که طرف مقابل و منهم سیدنا الاستاد خویی مرحوم آقای حکیم و دیگرانی که قائل به تنجیس متنجسند تشکیکاتی که در آن روایات کردند بعد رسید و نتیجه این شد که بالاخره آن روایات یا اینکه قصور در دلالت دارند برای اینکه مشخص نیست کن نقطه ای که منشأ برای اشتباه شده آیا واقعا ملاقات با نجاست کرده تا در نتیجه اثبات به قول به عدم تنجیس متنجس یا اون نقطه ای که مورد سؤال هست مورد هست برای ملاقات با عین نجس نکرده یا از قبیل اطراف شبهه محصوره است و یا اینکه شبهات بدبیه است که حکم به طهارت شده به این دلیل نمیشه که اگر خود متنجس مخصوصا اگر دارای میعان باشه با شیء دیگر طاهری ملاقات کنه موجب تنجیس طاهر نمیشود اون روایات یا قصور دلالی داشتن که در طول این دو سه روز به عرض رسید یا اینکه احیانا گفتیم ممکن صدور تقییتا باشه به خاطر این بود که در منظر سائل قول عامه که گفته بودند بس زدن به حتی آلت موجب برای رفع مثلا ثبوت وجوب وضوع و غسل میشه عقل کرد ولی اون هم گفتیم اشکالش این بود که مزمره هست و مزمر مشخص نیست که آیا مرجع ضمیر در ارشید اون آقای رشیدی که سؤال کرده از کش که سؤال کرده لذا اون هم مورد تشکیش قرار گرفت. سرانجام عرض ما این شد که ادله‌ای که استدلال شده بود بر عدم تنجیس منجس که مرحوم آقای همدانی هم روی اونها مانور میده، قبل از او هم مرحوم فیض به همین طور مرحوم سید مرتضی و بعضی قائل شده بودن، اون روایات از نظر اثبات مدعا قاصر بود. در مقابل گرچه در طول درس های گذشته اشاره کردیم به ادله اشخاصی که گفته بودن متنجس منجس نیست، اما یه مقداری هم بعض از نکات در ادله اونها باقی مونده بود که دیدم حیف اون نکاتی که در فقه الحدیث دخیله و در اثبات مرام و عدم کفی دلالت کام بر عدم تنجیس منجس چون در اون روایات ظاهر تره، لذا یه اشاره در درس امروز به ادله‌ای که تمسک شده بود به اون ادله برای اینکه متنجس منجس غیر هم هست و نحو فهرستوار به اون ادله اشاره می کنم. اون ادله‌ای که مورد استشهاد من جمله مرحوم استاد خیلی بروی اون ادله مانور میده و میگه اینها دلالت دارند بر اینکه تطهیر امر به تطهیر به خاطر این بوده که متنجس نام نبادا ملاقات کنه با اموری که مشروط به طهارتن، لذا من این ادله را هم به طور فهرستوار به عرضتون برسانم تا برگردیم بالاخره سرانجام ببینیم چه قولی را میتوان انتخاب کرد و بر اساس او فتوا داد. اما قبل از این برخورد کردم به نکته ای که مرحوم آقای همدانی روی اون نکته تمسک شدید کرده و فرموده بود به اینکه اگر بنا باشه متنجس منجس غیر باشه حتی دا بی نهایت حتی در مرحله سوم و چهارمی که متنجس با منجس باشه طاهری ملاقات کرده و طاهر مرتبه سوم چهارم پنجم ملاقات با متنجس معده این مستلزم چند مچی که آقای همدانی به اونها اشاره کرده بودن. یکی گفتن به این که اگر این باشه، این لازم میاد تمام اون چی که در عالم متنجس باشه، برای خاطر این که چون هم عمالی که ابزار عملشون را در مسجد و بناهای دیگر به کار میبرن، همین عمال همون ابزار را بر مثل کنیف و جاهای نجس به کار میبرن و بدون اینکه تطهیر کنن با همون آلات میان در مسجد و غیر مسجد و مراکز دیگر کار میکنن و اگر متنجس منجس باشه، مستلزم اینه که بسیاری از مواضعی که عمال در او کار میکنن متنجس شده باشه، به همین طور موجب سرایت به صدها چیز دیگر بشه. خب، یا فرمودند به اینکه بچه ها و مجانین و غیر ذالک از ابزاری که دیگران گذاشته شده برای استفاده خوردن آب یا غیر آب به امثال ذالک استفاده می کنند و بزرگترها هم از همان ابزار استفاده می کنند، در صورتی که اطفال و مجانین دستشون با همون کاسه ها و ابزار شاشامیدن آب که میزنن متنجس بوده، حالا یا به بولشون یا به نجاسات دیگر، و بزرگترام از همون وسیله ها استفاده میکنن، باز این هم اگر موجب تنجیس بشه، لازم میاد که بسیاری از امور متنجس باشه. و بعد هم فرمودن این در این اگر به این صورت بشه، مستلزم اختلال نظم زندگی و مسلمن حرج و از کنم که عصف شدید در زندگی لازم میاد. و بعد فرمودن از این که سیره مردم و مسلمان ها بر عدم اجتنابه کش میکنه که پس معلوم میشود که متنجس منجس غیر نیست. خب از این جواب داده شده که اولا چنین کلیتی که شما ذکر کردید خیلی ثابت نیست که بیم هم مثلا ابزار بنایی در جاهای دیگر به کار برده میشه و آن جاها متطهرند و الی غیر ذلک، یا در همون کاسه هایی که شرب عمومی میشه. اینها چندون خدا بیشتر از واقعیت که ما بگیم حتما موجب سرایت به جاهای دیگر میشه. ثانیاً اینکه خب یکی از متطهرات که از خواهم خوند که میگن غیبته، خب بسیاری از اوقات از این طرف هم ممکنه علم اجمالی داشته باشین که بالاخره باز این متنجساتی که در بین قرار میگرن ملاقات با بارانی یا ملاقات با مثلا کری یا آبجاری یا امثالی که هم در این مابین حاصل شده باشه و ما نمیتوانیم مطمئن و قاطع بشیم که مثلا یک ابزاری که یک وقتی ملاقات کرده با متنجسی، این ابزار به همین صورت در مراحل دوم و سوم و دهم و بیستم به همون حالت مونده و اصلا ملاقات با مطهری مثل بارانی، آب جاری، آب کری به امثال ذلک ملاقات نکرده. این بسیار امر ادعای بلا برهانیه. مرحوم آقای حکیم و دیگران هم میگن درسته که بالاخره این سلسله ملاقات برقرار هست قاعدتا بین عامه مردم، بلکن از این طرف هم گاهی ملاقات با متحرات هم واقع میشه که کسی نرفته دنبال احصائش، ولی عادتا ما میبینیم که به عکس هم هست. مثلا ما در نجف که بودیم، بله همین ملاقات ها در کاسه های عمومی بود، اما گاهی هم بعضا میرفتن تطهیر میکردن، آب میکشیدن، کذا میکردن. اینطور نبود که ما بیم بگیم که همیشه اون چرا که متنجس بوده اگر با اشیاء بعد ملاقات کرده، همینطور در وسط هیچ گونه متحری هم واقع نشده باشه. بعد مرحوم آقای حکیم یه مطلب جالبی میگه، میگه خب اگر بنا به این باشه، پس بنابر این احتمالی که شما میدید موجب برای عرض کنم که چیز بشه، موجب برای تنجس و تنجیس سایر مثلا مراحل بعد باشه، خب این مسئله را در اموالم بگید. بالاخره ما در اموالی که بخصوص در زمان ما که همه مردم مالشون را در بانک ها میگذارن، خب این مالی که در بانک ها گذاشته میشه قطعا بر ما بینش اموال حرام مثل مالی که خمس داده نشده یا مالی که دزدیه یا مالی که از ممر حرام به دست آمده، مثلا نعوذ بالله پول فحشایی است که طرف گرفته یا پول اعمال منکری است که طرف انجام داده یا مال های غصبیه، خب تمام این مال ها میاد در بانک جمع میشه و بعد من شما هم که مراجعه میکنیم، پولی که خودمون در بانک داشته میخوایم از بانک بگیریم، مسلما این طور نیست که بانک پولهایی را که حرام بوده یا مشابه بوده کنار گذاشته باشه، برمیداره یه پولی را از مجموع اون چه در صندوق بانک جمع شده به ما میده، در صورتی که اینجا مسلما علم اجمالی داریم که در بین این اموالی که در صندوق بانک مالهای حرام زیادی وجود داره. اما آیا کسی آمده بگه به این که پس این مالی که جناب الله رفتی از بانک گرفتی اول برو صدقش بده بعد دو مرتبه از فقیر بگیر، یا مثلا برو دنبال مالکش بگیر یا مثلا برو اول خمسش اخراج کن یا از همه جا که میمانی برو اول پیش حاکم شهر و با حاکم شهر دستگردان کن یا به عنوان رد مظالم پس بگی؟ کسی این حرفا رو نمیزنه که بیان بگیم به این که در صورتی که مسلمن بر بین اموال بانک مال از کنیم که اموال حرام هم در مجموع صندوق بانک وجود داره، اما ما اگر رفتیم پول خودمون را که کلی سپرده بودیم پس بگیریم، دیگه در مقام پس گرفتن دنبال این احتیاطات قطعا نیستیم، با اینکه اونجا هم علم اجمالی هست به وجود حرام در بین اموال. علتش اینه که خب بله، برای همه این موارد نمیتونه این علم های اجمالی ما منجز باشه و بگیم به این که موجب برای یقین یا اقلا موجب برای از کنم اطمینان به وجود حرام در بین اموال میشه. لبالله اگر بشه کار بسیار مشکل میشه. بنابراین ما میتوانیم به قول مرحوم آقای حکیم یا بگیم بین که در این مابین باز چون مالهای حلال هم قطعا وجود داشته یا در بین متنجسات متحراتی هم وجود داشته، برای ما علم به این که اون چه در ید ماست حتما ملاقی با متنجس بوده و یا این که اون چه در ید ما از بانگه حتما بر بینش مال حرام وجود داشته، چنین علم اجمالی منجزی وجود نداره. بنابراین اون دلیلی که مرحوم آیه همدانی و دیگران رو او خیلی تکیه می کنند و می خواهند بر اون اساس بگن، اون قابل برای خدشه است و در بین عکسش هم وجود داره. عمدتا ما در مقام عرض کنم که تمسک به ادله‌ای که مرحوم استاد خویی اونها را آورده و دلیل و شاهد مهم میگیره برای اینکه متنجس منجس غیر هست، به این ادله اشاره کنم اجمالا که بحث ما تقریبا از نظر طرفین کامل بشه. این ادله را عمدتا دو دسته از روایات را مرحوم استاد خویی روی اونها شدید به اصطلاح تکیه میکنه و مانور میده. دسته اول یک سیده روایاتی است که امر کرده که مثلا لحاف متنجس را چطور باید تطهیر کرد یا ظروفی را که متنجس شده چطور تطهیر کنید و او را تطهیرش را ذکر کنید ذکر فرموده. خب سوال میکنیم یه لحافی که متنجس شده و بعد امام علیه السلام دستور کیفیت تطهیر را میده، آیا لحاف برای لباس مصلی؟ که قطعا نه. آیا لحاف برای مثلا سجده کردن بل لحافه که دائم لحاف تطهیر بشه؟ قطعا نه. آیا برای خوردن؟ اونم که قطعا نه. خود چرا امام دستور داده که لحاف را به چه کیفیت تطهیر کنید؟ که این روایات در باب متفرق زیاد باره شده، من جمله در باب پنجم از ابواب نجاسات حدیث اول به سوم که کیفیت تطهیر لحاف را ذکر کرده. خب در صورتی که مسلم تنجس لحاف مشکلی برای آدم ایجاد نمی کنه، اما این تطهیر و عام تطهیر فقط به خاطر اینه که نبادا مثلا یک روزی دست نجس ما، دست تر ما یا لباس تر ما به لحاف برخورد کنه، نبادا که چون لحاف اگر متنجس باشه موجب سرایت به لباس یا سایر ابزار میشه، امام راهی برای کیفیت تطهیر لباس نجس را ذکر کرده. یا روایاتی که سوال میکنه در ظرفهای بزرگی که نجس شده، که اون ظرفهای بزرگ هیچ وقت محل ابتلا در خوردن نیست، مثل خمهای بزرگ. حالا خم بزرگی نجس شده، راوی از امام سوال میکنه کیفیت تطهیر این خب بزرگ به ظرف بزرگ را. خب میگیم اگر بنا باشه که متنجس منجس نباشه، خب ظرف بزرگ که از سش کسی قضا نمیخوره که بگیم که برای اینکه چون قضا میخوام بخورم و قضا نباید متنجس باشه، امام راه تطهیر ظرف بزرگ را نشون داده. نه، معلومش که این سوال برای اینه که چون ظرف بزرگ موجب تنجیسش موجب میشه برای اینکه از اون ظرف بزرگ گاهی در ظرف‌های کوچک ریخته میشه و ظرف کوچک برای خوردن استفاده میشه، امام امر فرموده کیفیت تطهیر ظرف بزرگ را به ما نشون میده، به امثال ظروف بزرگ را نشون میده، برای اینکه نبادا تا اگر این ظرف بزرگ نجس باشه نجاست او موجب برای استفاده در امارات دیگری که طهارت در آنها شرط است استفاده بشه، برای رفع تنجس اون ظروف ملاقی دیگر راه نشون داده برای تطهیر ظروف بزرگ. یا مثلا آبهایی که در ظروف بزرگه چه کیفیت باید تطهیر کرد، اینها نشان اینه که پس تطهیری که عام شده در این اموری که خودشون نه ظرف خوراکن و نه در نماز ازشون استفاده میشه، این امر به تطهیر برای اینه که نبادا شیء متنجس ملاقات کنه با اون چی که محل ابتلاس و با ملاقات او را متنجس کنه، مثل ظرف خوردن یا لباس های در پوشیدن در لباس در نماز. لذا امر کرده به تطهیر شیئی که خودش محل ابتلا بل اون چه لازم است طهارت نیست. علاوه بر این که می‌فرمایند یه دسته دیگر از روایات در مقامه که اون دسته دیگر به ما میگه که نهی میکنه از این که اگر بنا شد که ظرفی مثلا درش آب به دست نجسی به اون آب ملاقات کرده، امام علیه السلام امر میکنه که اون آب را بریز دور و دیگه از اون آب نه بخور و نه وضو بگیر. خب ما سوال میکنیم اگر بنا شد که دست متنجسی به آب خورده و به قول شما متنجس که دست است موجب تنجیس آب نمیشه و آب متنجس ظرف را نجس نمیکنه، پس چرا امام علیه السلام امر میکنه که اون آب را بریز دور، حتی ظرف را هم آب بکش، دو مرتبه با اون ظرف وضو بگیر یا در این ظرف بینوش؟ خب این دلیل بر اینه که معلوم میشه که اگر دست متنجس به آب قلیل خورد اون آب متنجس میشه، به تبع اون آب ظرف هم متنجس میشه. لذا تعداد زیادی از روایات که همین گونه سوال شده امام ام فرموده اون آب ظرف را بریز دور یا از اون آب دیگه استفاده نکن. این دسته از روایات هم از کنم که آدرسش را ذکر بکنم براتون برای مراجعه، از کنم که باب هشتم از ابواب ماء مطلق و همینطور باب دهم از ابواب ماء مضاف و همینطور روایات دیگری که در مقام به اونها تمسک شده که در ابواب مخصوصا ماء مضاف و ماء مطلق این روایات زیاده. در صورتی که خب اگر بنا شد که به طهارت اگر این اکنم امر به این که آب را بریز دور یا ظرف را مثلا آب بکش و دو مرتبه از اون آب از کنم با اون آب وضو بگیر یا بنوش، خب در صورتی که اگر مقصود این بود که این آب از کنم که متنجس نشه، خب چه دایدش که پس آب را بریز دور و چه موجبیست برای این که دو مرتبه ظرف را آب بکشن؟ و اینا همه دلیل برای این که متنجس منجس آب هم دست متنجس آب را متنجس کرده، آب متنجس هم ظرف را متنجس کرده. لذا امام علیه السلام فرمود که اینها بریز دور و از کنم از اون آب و دو مرتبه و از آب دیگری وضو بگیر یا مثلا ظرف را آب بکش. خیلی خوب میدونم برای نماز که نه، خوب میدونم برای اینکه در وضوء آب باید طاهر باشه، خود در نتیجه این آبی که خیلی خوب هم برای شور باید آب پایدار بشه هم برای وضوء آب باید طاهر بشه. مثلا نگاه کنید این روایت صحیحه بزنتی ان الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذره قال یکفل انا، گفتش که یک آبیست که در نیاز ظرفی قرار گرفته و بعد این شخص دستش متنجس یا نجس به قذر بوده. خب دست که خودش ذات نجاست، ذاتی که نداره که، مسلما دست به تبع نجس شده دیگه. همین دستی که قذره یعنی متنجسه و نجسه به این آب برخورد کرده، چیکار کنه؟ امام فرمود یکفل انا، بریز دور آبی که در ظرف خالی کنه و از بین ببره دو مرتبه مثلا آب دیگری. این در باب هشتم از ابواب ماء مطلق حدیث هفتمه. یا صحیحه علی ابن جعفر سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیت او مستنقع، یک کسی در راه که داره میره در یک با نهرهای باریکی برخورد میکنه به مقدار آبی که در این نهرها وجود داره. ایقتسل منه للجنابه و یتوضع منه للصلاه اذا کان لا یجد غیره، میشه از این آبی که در مستنقع و در این نهرهای باریک جمع شده میتوانه از او برای جنابت استفاده کنه؟ بعد فرمود در صورتی که آبم کمه و هر آبی خودش زیاد نیست، بلکه به مقداری است که حتی کافی برای یک سا نیست، ولیکن آب متفرق این هامه را به هم جمع کنه و میتوانه وضو بگیره. حالا در اینجا چیکار کنه؟ در صورتی که ممکنه در این آبها سگم دهن زده باشه، دیگران هم استفاده کرده باشن. امام علی صلوات الله السلام در جواب فرمود اگر دست پاکه با دست پاک آب بردار و دور دست دیگرت بریز و از اون آب استفاده کن، اما اگر دست نجسه نه. پس معلوم میشه دستی که متنجسه با اون دست متنجس نمیشه حتی آبی را که احتمال طهارتش نامیدیم و اثارت و طهارت در اون جاری میشه نمیشه استفاده کرد. یه حدیث کردم بخونم. باز روایت دیگر حوض همین علی بن جعفر، سألتو عن الرجل یتوزع فی الکنیف بالما یدخل یده فی، کسی در یک کنیفی که از کنم که من که توالتی و مثلا از کنم رفته وضو در اونجا بگیره، دستش را داخل در میان آبی میکنه، آیا میشه از اون آب برای نماز رو استفاده کرد؟ فقال اضاعت خلیده و بهین نظیفتن فلا بأسه، اگر دستشو در این آبی که در کنیفه میکنه اگر نظیفه میتونه از اون آب وضو بگیره. بعد هم فرمود لستو احب ان یتعبد ذالک الا ان یقصر یده قبل ذالک، که در همه جا اگه میخواد استفاده از آب قلیل کنه اول دستش رو آب بکشه و بعد از اون آب استفاده کنه. این دلیل برای این که آقا دست متنجس موجب نجاست آب میشه. یا مسقه سماعه اذا اصاب الرجل جنابتن و ادخل یده فی الاناء فلا بأس، اذا لم يكن اصاب یده شیء من المنی، اگر دستش متنجس به منی نشده میتوانه از آبی که در ظرف برداره. به این مضمون هم روایات متعدده که باز از این روایات هم مجموعا استفاده میشه که اگر دست متنجس باشه نباید در ظرف قلیل آی در ظرفی که آب قلیل در وجود داره در اون ظرف استفاده بکنه. بنابراین اینکه آمدند و گفتند به اینکه ما دلیلی نداریم بر تنجس، این کمال کم لطفیه. علتش اینه که این روایات واقعا دلالت بر تنجیس متنجس قطعا داره، چه میخواد متنجس ما به این نجس ملاقات کرده باشه یا به متنجس دیگری. مثل که فرض کنی کسی دستش به منی متنجس شده و خشکم شده، بعد به ظرف آب قلیلی میزنه، بگیم اون آب قلیل رو هم امام فرمود بریز دور برای خاطر چون که آب قلیل ملاقات کرده با دستی که متنجسه، دستم ملاقات کرده با منی، بنابراین مرتبه اول دست متنجسه، مرتبه دوم ملاقات دست متنجس با آب. امام فرمود که هم آب نجسه هم دست نجسه، به اینها دلیل بر اینی که پس اختصاص نداره مسئله نجاست به مرحله حتی اول، بلکه در مرحله دوم هم تنجیس متنجس امر مسلم و ثابتیه. والحمد لله.